لامپ های LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت. لامپ های LED 10 وات بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
و نقد امروز.
انتقاد به نفع کسیست که انتقاد میشه، ولی به ضرر کسیست که
اصلا اساس نقد نقد سلبیه. نقد وظیفش اینه که اون قسمت خالی لیوان رو بگه، قسمت خالی که میتونه کل ارگانیزم رو در بر بگیره.
البته انتقاد کردن کلا کار جالبی نیست. میگیریم چطوری انتقاد کنیم،
چیز بسیار جدیه، و اگر ما جدی نگیریم و از اول خودمون رو در مقابل قضیه خل صلاح بدونیم، اصلا نقد کار رو
انتقاد اخیر بسیار خطرناکی است که ممکن است در انبار باروت
انتقادشون به قول معروف سازنده.
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد امروز.
با نام و یاد خدای مهربان، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنونده های فرهیخته رادیو فرهنگ. من فرانک یوسفی امروز هم افتخار این رو دارم که از شبکه رادیوی فرهنگ با برنامه نقد امروز همراه شما باشم. خوش آمدید به نقد امروز رادیو فرهنگ. نقد امروز کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ تقدیم حضور شما میشه. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید. نقد امروز روزهای دوشنبه و پنجشنبه با موضوع بررسی مسائل جامعه امروز ایران با حضور کارشناسان و مسئولین تقدیم شما عزیزان میشه. ما در برنامه نقد امروز کاملا بی‌طرفیم و به عنوان رسانه وظیفه داریم دیدگاه‌های مسئولین، کارشناسان و نظریه پردازان اجتماعی رو منعکس کنیم. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید. و اما موضوع این نقد امروز، آموزش جوانان و ارتقای جایگاه آنان در مدیریت‌ها. آینده اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه بستگی به ظرفیت جوانان آن جامعه دارد. به همان اندازه‌ای که جوانان یک جامعه ظرفیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را فرا گرفته باشند، به همان پیمانه توقع یک جامعه مرفه، متکی به خود، تولیدگر و توانا را در آینده می توانیم داشته باشیم. در برنامه ششم توسعه نیز قصد بران شد تا در انتصاب جوانان در عرصه‌های مدیریتی تمرکز بیشتری صورت بگیرد و از این طریق میانگین سن مدیریت 8 سال کاهش یابد. اما به راستی انتخاب مدیران جوان چه زیرساخت‌هایی لازم دارد؟ چرا جامعه باید مدیران جوان داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش‌ها را در این نقد امروز بشنوید. در این نقد امروز قرار است از آموزش جوانان و ارتقای جایگاه آنها در مدیریت ها صحبت کنیم. دو میهمان عزیز در استودیو داریم که جناب آقای دکتر مسلم خانی، استاد دانشگاه، اقتصاددان و کارشناس عالی کسب و کار و کارآفرینی هستند، و البته جناب آقای پروفسور طاهرینیا، استاد دانشگاه و معاون فناوری و پژوهشی دانشگاه فرهنگیان. اما قبل از اینکه وارد گفتگوی برنامه بشیم، از شما دعوت میکنم مقدمه ای رو بشنوید.
مدیریت به هماهنگی و اجرای وظایف برای رسیدن به یک هدف اطلاق می شود. چنین فعالیت های مدیریتی و اجرایی شامل تعیین استراتژی‌های سازمان و هماهنگی کارهای کارکنان برای رسیدن به این اهداف از طریق استفاده از منابع موجود است.
مدیرهای خوب حتما و حتما با کارمنداشون رابطه صمیمی دارن. صمیمیت بین مدیرها و کارمنداشون یک رابطه بسیار سختی هستش که توی تعادل باید نگرش داشت. مدیر خوب حتما از زندگی کارمنداش خبر داره، حتی از زندگی خصوصیش. میدونه که فرزن یکی از کارمندانش توی مسابقه فوتبال شرکت کرده، یا میدونه که بچه یکی از کارمندانش مریض هستش، و این کمک میکنه به رابطه‌ای که بین مدیر و کارمندانش وجود داره و میتونه در آینده اعتمادی رو که کارمندها به مدیر دارن رو بالا ببره.
تمایل به تغییر و نو شدن با توجه به نوع نگرش، داشتن رفتارهای الهام بخش و سرگزار از جمله دادن انرژی و انگیزه به کارمندان، ترغیب و تشویق پرسنل به جای دستور دادن و اجبار کردن، پذیرایی از بازخورد در جهت اصلاح خود و سازمان و اعتقاد به پیشرفت و انتقاد، تمرکز بر اهداف و تلاش دائمی برای حصول به نتایج مطلوب و شایسته، تمایل به پیشرفت دائمی و مطالعه روزانه، یادگیری دانش‌های متعدد، خواندن مقالات و رویکردهای علمی جدید و داشتن اهداف بلند پروازانه و بزرگ از جمله ویژگی‌های یک مدیر موفق است که جوانان به دلیل شرایط زندگی و اقتضای سن و سالشان اکثر این موارد را دارا هستند. سند گام دوم انقلاب را باید فراتر از یک بیانیه تمام و کمال برای توصیف گذشته و تحلیل نقاط قوت و ضعف و تصویر آینده و در واقع یک دکترین و راهکار برای عمل در دهه پنجم انقلاب در نظر گرفت. دکترینی که هسته مرکزی آن سپردن کار به جوانها برای یک پیشرفت همه جانبه است. در بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران اینطور آمده است که
اما راه طی شده فقط قطعه ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمانهای بلند نظام جمهوری اسلامی است. دنباله این مسیر که به گمان زیاد به دشواری گذشته ها نیست، باید با همت و هوشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعالان جوان در همه میدانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین المللی و نیز در عرصه های دین و اخلاق و معنویت و عدالت باید شانه های خود را به زیر بار مسئولیت دهند. از تجربه ها و عبرت های گذشته بهره گیرند، نگاه انقلابی و روحیه انقلابی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته اسلامی بسازند.
تأکید بر یک تحول ساختاری در کشور و سپردن امور به جوانها مسئله نیست که صرفاً در این بیانیه رهبر انقلاب برای اولین بار مطرح شده باشد. بررسی در بیانات و انتصابات ایشان در سالهای اخیر نشان می‌دهد که باور به جوانان برای رهبر انقلاب عمیق و قلبی و فراتر از یک شعار و حفظ ظاهر کار است. اما با توجه به اهمیت مسئله جوانان و سپردن کار به آنها برای مقام معظم رهبری، چقدر از امور به درستی به این گروه سپرده شده است؟
می
میهمانان من در استودیوی برنامه نقد امروز جناب آقای دکتر مسلم خانی، استاد دانشگاه، اقتصاددان و کارشناس عالی کسب و کار و کارآفرینی، و جناب آقای پروفسور طاهرینیا، استاد دانشگاه و معاون فناوری و پژوهشی دانشگاه فرهنگیان. سلام عرض میکنم خدمت هر دو بزرگوار. سلام عرض میکنم جناب دکتر خانی. سلام عرض میکنم جناب پروفسور طاهرینیا، بسیار خوش آمدید. ممنونم از هر دو بزرگوار که قبول زحمت کردید و در استودیو همراه ما حضور دارید. همونطور که مستحضر هستید، موضوع امروز برنامه در خصوص مبحث جنجال برانگیز مدیران جوان هست، انتصاب مدیران جوان، که همیشه بحث جنجال برانگیزی بوده، به این دلیل که بعضی از کارشناسا معتقدند که مدیریت در کشور نیازمند تجربه، دانش و سابقه است و الزاماً جامعه باید توسط افرادی اداره بشه که مهارت کافی دارند. اما از طرفی هم برخی معتقدند به این که جامعه نیازمند توانمندی مدیران جوانه، مثل شجاعت و ریسک پذیری که حالا در موردشون وجود داره. دوست دارم که هر دوی شما بزرگواران نظرتون رو در مورد این موضوع بگید، که نظر شما چی هست در مورد این موضوع که مطرح شد.
خب بفرمایید آقای دکتر.
تمام می‌کنم.
با اجازه جناب آقای.
استفاده می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان خوب برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ عرض سلام، ادب و احترام دارم و خدمت مهمان ارجمند حاضر در استودیو جناب آقای دکتر خانی و سرکار عرض ادب و احترام دارم.
سلامت باشید.
من پیش از آقای دکتر صحبتم رو آغاز کردم، از این جهت از ایشون هم عذرخواهی میکنم. خب ورود خوبی داشتید به موضوع و مقدمه خوبی فراهم کردید که یکی از بحث‌های چند بعدی و محل چالش و گفتگو بحث مدیریت مدیران جوان هست. من با این مقدمه میخوام شروع بکنم که اساساً مقوله مدیریت در درون یک مثلث قابل تعریف هست، یک مثلثی که باید سه ضلعش کنار هم قرار بگیره، بدون یکی از اونها کامل نخواهد بود. اون سه ضلع کدوم هست؟ یک ضلع دانش تخصصی است. بالاخره برخی از مدیریت ها حوزه‌ای تخصصی است و بدون دانش تخصصی شخص نمیتوانه در اونجا منشأ اثر باشه. این یک ضلع. ضلع دیگر این مثلث مدیریتی تجربه مدیریتی است. بالاخره زمان، سرمایه، ثروت چیزهایی نیست که بتوانیم اینها رو با بدون تجربه قبلی با ریسک پذیری بالا تحویل کسانی بدیم، در هر سطحی، مدیریت های کلان، خرد و میانه. بنابراین مدیریت باید متکی به یک تجربه و اندوخته قبلی هم باشه، البته اون سطح و میزانش متفاوته. بدون داشتن تجربه مدیریتی برخی از سطوح مدیریتی موفق نخواهد شد، حتما نیاز به این بخشم داریم. یه ذره این مثلث ذره سومی هم داره، اون ذره سوم کمتر بهش پرداخته میشه. اساسا مدیریت باید در ذات شخص باشه، هوش مدیریتی باید در وجود فرد باشه. ای بسا کسانی که دانش تخصصی مدیریت خوانده باشن لکن هوش مدیریتی در وجود اونها امکان نداره، نمیتونن دو نفر رو مدیریت بکنن. در تمثیل ها و مثال ها و حتی در قرآن هم داریم، در احادیث هم داریم که پیغمبر اکرم به یکی از صحابه فرمود که از مقربینش بود، گفت شما دو نفر رو نمیتونی اداره کنی تا چه برسه به فرماندهی یک لشکر، یک سپاه. بنابراین هوش مدیریتی هم لازم. هوش مدیریتی چیزیست که در گذر زمان ثابت میشه، کسی که در لایه‌های مختلف مدیریت داشته داشتن هوش مدیریتیش اثبات میشه. با این مقدمه مدیر مطلوب و ایدئال کسیست که هم از دانش تخصصی لازم برخوردار باشه، هم از تجربه کافی، هم از هوش کافی. حالا اگر یکی از این سه ضلع ضعیف بود، مثلا هوش تخصصی، هوش مدیریتی نداشته باشه، ولو اینکه دانش تخصصی داشته باشه به کار نمیاد، ولو اینکه تجربه هم داشته باشه به کار نمیاد. اگر هوش مدیریتی داشته باشه، دانش مدیریتی داشته باشه، تجربه نداشته باشه، اینم قابل قبوله، اینم قابل تحمله، اینم قابل انجامه، تجربه کسب میکنه. اگر کسی دانش تخصصی نداشت ولی هوش مدیریتی داشت، تجربه کاری هم داشت، این هم موفقه، به دلیل اینکه جایگزین دانش تخصصی از مشاورین متخصص استفاده میکنه. ببینید پس مقوله مدیریت این شکلی شد. حالا اگر دنبال این هستیم از مدیریت مدیران جوان حمایت بکنیم، مشروط به این سه شرط باید ازش حمایت بکنیم. یعنی مدیران جوانمون رو آموزش بدیم برای مدیریت کردن، از بین جوانان کسانی که هوش مدیریتی دارن رو انتخاب بکنیم، روی اونها سرمایه گذاری کنیم و اجازه بدیم اونها با مدیریت در لایه‌های مختلف تجربه کافی رو کسب بکنن. جوانی که در این سلسله مراتب پلکانی رشد کرد، هر سه عنصر رو در وجود خودش ایجاد کرد، یک مدیر موفق خواهد بود. مدیر جوانی که ویژگی جوانی، من عرض هم کرد که ویژگی دوری جوانی در میان رده های مختلف ویژگی های منحصر به فردی است که در بزرگسالی وجود نداره، در نوجوانی هم وجود نداره. اون سرمایه گرانبها وقتی به کار مملکت میاد که هوش مدیریتی هم در وجودش باشه. ای بسا در ادوار گذشته، گاهی هم در همین دوره، مدیرانی به اسم جوانگرایی در مناصبی به کار گماشته شدن که حقیقتا هوش مدیریتی نداشتن، حقیقتا تجربه مدیریتی نداشتن و حقیقتا خسارت به بار آوردن. چرا؟ چون شخصی رو صرفا به واسطه جوانگرایی. نه، این خطاست. هر کسی در وجودش هوش مدیریتی بود، دانش تخصصی در حد کفایت بود، در حد لزوم بود و تجربه هم داشت، این کار رو انجام میدیم. اگر بخواهیم آموزش بدیم جوانهامون رو، مدیران جوانمون رو، آموزش مقوله گسترده است. تا گفته می شود آموزش، کسانی تصور می کنند منظور از آموزش آموزش دانش تخصصی، نه این نیست، خیلی فراتر از اینه. در رتبه بندی های جهانی یکی از کشورهایی که توفیق خیلی بزرگی داره کشور فنلاند است، در آموزش رتبه داره. اما آیا منظور از رتبه برتر بودن فنلاند در حوزه آموزش یعنی آموزش کلاسیک، آموزش مدرسه‌ای؟ نه این نیست. منظور از آموزش اونجا یعنی آموزش پیش شرط هر اقدامی. اگر کسی میخواد استخدام بشه اول آموزش میبینه، کسی میخواد وارد دانشگاه بشه اول آموزش میبینه، کسی میخواد مدیر بشه اول آموزش میبینه. اصلا این کشور عجیبه. ما از یکی از دانشگاه های فنلاند بازدید کردیم دو سال پیش از این، 70% درآمد دانشگاهشون از محل ارائه خدمات آموزشی به 51 کشور جهان بود. به 51 کشور جهان خدمات آموزشی ارائه می دادن. یعنی در کشور مجاور و همسایه‌شون برای استخدام نیرو در شرکتی که در بخش صنعت بود، اینا می رفتن پیمانی کار آموزش رو تحویل می گرفتن، آموزش می دادن. آموزش پیش شرط کار در صنعت، پیش شرط کار در خدمات، پیش شرط کار در ادارات در جاهای مختلف. بنابراین ما باید اولا آموزش رو در سطح قرار بدیم، به رسمیت بشناسیم. ثانیاً برای مدیران هم آموزش مدیریتی رو براش اعتبار قائل بشیم. مبادا این که در نظام انتصابات ما نه آموزش محلی از اعراب داشته باشه، نه سلسله مراتب محلی از اعراب داشته باشه، بلکه صرفاً روابط سیاسی و زد و بندها. این میشه آسیب انتصاب ها. ولذا مبنای کار رو اتکا به نیروی جوان قرار بدیم، مشروط به این که نیروی جوان آموزش ببینه و نیروی جوان مستعد برای مدیریت. لزومی نداره همه مدیریت داشته باشن، همه جوانان نباید که مدیر باشن. برخی مدیر میشن، مدیر موفقی، برخی در عرصه‌های دیگر کارآفرین هستن، در حوزه کار خودش انسان موفقیه، در حوزه سرمایه گذاری، در حوزه اقتصاد، در حوزه‌های دیگر. لکن اون کسی که میخواد مدیر باشه، هوش مدیریتی در ذاتش کشف بشه، آموزش لازم به اون داده بشه و حوصله کنیم تا پختگی لازم رو هم کسب بکنه. من برای این که از فرمایشات آقای دکترم استفاده بکنیم، باز در گفتگوی بعدی خدمت جناب عالی خواهم بود.
ممنونم از شما. شما نقد امروز رو میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ. در این نقد امروز درباره آموزش جوانان و ارتقای جایگاه آنان در مدیریت ها گفتگو میکنیم. ای
آقای دکتر خانی، صحبت شما رو هم شنویم، نقطه نظر شما در این مورد چیه؟ فکر میکنید که انتصاب جوانها در پست‌های مدیریتی کار درستی است، یا اینکه به نظر برخی از کارشناسا نه، مدیریت نیازمند تجربه و سابقه است و یک جوان صرفا جهت اینکه دوره دیده هست گزینه مناسبی برای جایگاه مدیریتی نیست؟
خیلی متشکرم، بحث خوبی رو به نظرم در این برنامه شما مطرح کردید. خوب هست یه مقداری چند بعدی به این مسئله بپردازیم. چند تا گزاره رو من عرض میکنم. اولین گزاره اینه که ما در کشورمون به شدت واژه زده ایم. یک بیماری است که ما در نظام اداری کشور باش مواجه هستیم. مثلا به محضی که میگیم جوان، بلافاصله یاد سن تقویمی میفتیم، میگیم همه کسانی که زیر 35 سال هستند مشمول این بخشنامه میشوند. بنابراین موقعی که میخواید مدیر رو انتخاب کنید، اولین گزینه‌ای که تو ذهنتون میاد سن افراد رو نگاه بکنید. واقعیت اینه که تعریفی که در دنیا وجود داره از جوانی و پیری این نیست. معمولا موضوع انتصاب مدیران جوان و مدیران پیر یا مدیران پیشکسوت چون این برداشتی ازش نمیشه. به کسی میگن جوان که چند تا ویژگی داره. اولین ویژگیش اینه که با دانش روز کاملا آگاهه. ممکنه ایشون 95 سالش هم باشه ولی با اطلاعات روز کاملا مأنوسه، با فناوری‌های روز کاملا مأنوسه، به اطلاعات روز اشراف داره، از تخصص و دانش و تجربه و پختگی لازم برخوردار هست، قدرت ریسک پذیری داره، قدرت تصمیم گیری آنی البته مبتنی بر آگاهی رو داره. و لذا ما موقعی که از جوانی صحبت می کنیم در مکتب مدیریتی لزوماً سن تقویمی مورد نظرمون نیست. یه اشتباهیست. ما متاسفانه بیشترین خطاها رو در ایران از همین واژگان تعریف نشده میشنویم. مثلا یادم میاد که یکی دو سال گذشته یک قانون تصویب شد، قانون بازنشسته کردن بازنشستگان. اومدن گفتن همه کسانی که بازنشسته هستن و الان منصبی دارن اینا لزوماً سریعا باید از بدنه حکومت خارج بشوند، که به یک باره
به کارگیری بازنشسته،
بله، به یک باره یک ضربه عظیمی رو وارد کرد. طیف زیادی از خبرگان و نخبگان واقعی کشور از حوزه قدرت خارج شدن چون یک ضرب العجلی در حقیقت اعلام شده بود از سوی قوه مقننه به عنوان قوه عاقله کشور. پس بنابراین این گزاره اول اینه که ما موقعی که از جوانی و پیری صحبت میکنیم لزوماً سن تقویمی در هیچ جای دنیا ملاک نیست. این گزاره اول. گزاره دوم، ما معمولاً دو تا واژه داریم. یه واژه داریم به اسم سابقه، یه واژه داریم به اسم تجربه. من میخوام اینو تعریف کنم قبل از اینکه وارد مباحث کلیدی مربوط به این بحث بشم. سابقه یعنی این که این برنامه‌ای که ما خدمت شما هستیم مثلا 60 دقیقه زمان داره. سابقه این برنامه میشه 60 دقیقه.
بله.
تجربه یعنی که در این 60 دقیقه 80 تا مطلب ارائه میشه. صدها مطلب ارائه میشه، ده ها رفرنس ارائه میشه، به ده ها مقاله و تکست و کتاب و گزارش علمی استناد میشه. یعنی شما میبینید در یه برنامه 60 دقیقه‌ای به اندازه 3600 دقیقه مطلب منتقل شد. پس سابقه عبارت هست از طول یک موضوع، تجربه عبارت هست از طول اون موضوع ضرب در مهارت، ضرب در دانش، ضرب در تخصص، ضرب در پویایی، ضرب در چالاکی، ضرب در انعطاف، ضرب در استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ده ها داستان دیگه. برای اینکه مطلب آسون بشه و انتقال این مطلب به ذهن شنوندگان عزیز آسان‌تر بشه، من یه مثالی رو عرض می‌کنم. ما فرض رو بر این بگیریم که من و آقای دکتر طاهرینیا با همدیگه رفتیم یک کشور خارجی، مثلا رفتیم کشور ژاپن.
بله.
هر دومون هم یک هفته اونجا بودیم. هر دومون هم یک جا رفتیم بازدید کردیم. مثلا محل استراحتمون، همه کنفرانسی که شرکت کردیم، همه یکسان بوده. بعد از یک هفته برمیگردیم، دو تا گزارش متفاوت ارائه میدیم. گزارشی که آقای دکتر ارائه میدن یک گزارش جامع با همه اطلاعات، با همه ریزکاری‌ها. گزارشی که من ارائه میدم 5 صفحه 4 صفحه مطلب اینه که رفتیم رستورانش اینجوری بود، فرودگاهش اینجوری بود، مردمانش اینجوری بودن. چرا گزارش های ما متفاوته؟ چون با دانش های متفاوت وارد اون کشور شدیم. قبل از اینکه وارد اون کشور بشیم زبان اونها رو بلد بودیم، فرهنگ اونجا رو بلد بودیم، اطلاعات کافی در رابطه با اون سمینار و کنفرانس به دست آورده بودیم. با این دانش قبلی سابقه یکسان به تجربه متفاوت تبدیل میشه. یعنی من و آقای دکتر هر دومون 7 روز اونجا بودیم ولی یک نفر به اندازه 70 روز مطلب منتقل کرد، یک نفر به اندازه 7 دقیقه مطلب منتقل کرد.
بله.
پس ما موقعی که از آدم مجرب صحبت میکنیم لزوماً آدم مسن تو ذهنمون نیست، لزوماً آدمی که 30 سال در یه اداره کار کرده مورد نظرمون نیست. اتفاقا ممکنه در یه اداره یه نفر 2 سال کار کرده باشه ولی اشرافش به فناوری اطلاعات، ارتباطات عمومی، تعاملات اجتماعی، جامعه پذیری و ده ها ویژگی دیگه داره و در همین 2 سال به اندازه یک آدم 20 سال سابقه تجربه کسب کرده. این گزاره دوم. گزاره سوم که مهمتر هست، ببینید من باورم بر اینه که ما در کشورمون همه زحمت هایی که در نظام اداری کشور داریم و مشکلاتی که داریم برمیگرده به قوه مقننه. ما متاسفانه ضعف در ساختارهای قانونگذاری داریم. دلیلش هم اینه که در مجلس ما متخصصین حضور ندارن. در مجلس ما نظامهای پذیرش و ورود نماینده مجلس به گونه ای نیست که تخصص افراد رو سنجش کنه، دانش افراد رو تخصص کنه، بررسی کنه. همین الان تو مجلس ما تعداد زیادی متخصص بیهوشی داریم. متخصصین بیهوشی، من نمیدونم نقششون در تصویب قوانین چیست. آیا موقع تصویب قوانین قرار است نماینده رو بیهوش کنن که متوجه نشن چی دارن تصویب میکنن؟ ما در مجلس به یک سری افراد متخصص در حوزه صنعت، در حوزه بهداشت و درمان، در حوزه سیاست، در حوزه‌های گوناگون نیازمند هستیم و لذا باید کانالیزه کرد میادین و ورودی‌های به مجلس رو که اون وقت از چنین مجلسی انسان‌های متخصصی بیرون بیان که بتونن قوانین متخصصی رو و قوانین استراتژیکی رو تنظیم کنن که این قوانین حداقل 20 سال دوام داشته باشه. ما سال 89 میایم قانون هدفمندی یارانه‌ها رو تصویب میکنیم، بعد از چند سال جنگ و دعوا سال 91 یا 92 دوباره به التماس میفتیم، از مردم تمنا میکنیم که آقا این اشتباه بود، اصلا ما پولی براش نداریم، از اول اشتباه کردیم، خواهش میکنم مردم به سمتش نرید. چرا؟ چون قانون با نگاه استراتژیک تهیه نشده. پس بنابراین میخوام به این نکته برسم، ما به الگوهای شناسایی و انتخاب مدیران در این مملکت نیازمندیم. در این الگو نقش دانشگاه کارآفرین بسیار مهمه، در این الگو نقش ارتباط دانشگاه و بازار کار بسیار مهمه. مثلا عرض میکنم ما الان توی سیستم آموزشی دوال که مربوط به کشور آلمان و خیلی از کشورهای توسعه یافته دنیاست، میگیم آقا هر دانشجو مکلف حداقل 1/3 واحدهای درسیشو تو صنعت بگذرونه، تو بازار کار واقعی بگذرونه. یعنی دانشجو در هر مقطعی، کاردانی، کارشناسی، ارشد، دکتری، حتما باید بخشی از دوره آموزشیشو در یه بازار کار واقعی بگذرونه و از نزدیک کاستی‌ها، افزونی‌ها، سستی‌ها، بلندی‌ها، پایینی‌های اون کسب و کار رو تجربه کرده باشه، به گونه‌ای که روزی که مدرک تحصیلیش رو دریافت میکنه با اون کسب و کار بیگانه نباشه. ما در ایران این مدل رو نداریم. در تنها موردی که الان ارتباط بازار کار و دانشگاه تا حدودی وجود داره نظام پزشکی است. ولی لذا شما می‌بینید در حوزه پزشکی و پیراپزشکی تا حدود زیادی پزشکان بعد از اینکه تقریبا نصفی از تحصیل رو گذروندن تو درمانگاه و بیمارستان و مراکزی از این دست هستن. ولی لذا می‌بینید اونجا تا حدود زیادی دانش و تجربه به هم نزدیک شده. ما اگر بتوانیم در کشورمون الگوی شناسایی، کشف و هدایت استعدادهای مدیریتی رو به رسمیت بشناسیم که بر اساس این الگو بتوانیم قابلیت‌های مدیریتی رو در یک منطقه دورافتاده در شهرستان سراوان سیستان و بلوچستان، در شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان، در شهرهای دور کشور کشف کنیم، بعد این الگو رو طبقه بندی کنیم، یعنی این استعدادا رو طبقه بندی کنیم، بعد بیایم در الگوی پرورش و هدایت قرارشون بدیم، بعد مرحله آزمایشگاه مدیریت و مرحله پایلوت برای اونها به وجود بیاریم، بعد مرحله پایش و رصد نظام مدیریتی رو به وجود بیاریم، اون وقت میتونیم ادعا بکنیم که در این کشور نظام مدیریتی گام به گام هدایت شده داریم. در این الگو دیگه خیلی شاخص سن و پیری و جوانی و مرد بودن و زن بودن و مواردی از این دست خیلی مصداق پیدا نمیکنه. ما بعضی وقتا در مورد زنان هم همین سوال رو داریم که آقا این دولت تقبل کرده که سهم مناصب مدیریتی رو مثلا از 5% به 10% برسونه. در یه بازه زمانی خیلی سریع آقا شروع کنید فقط خانم‌ها رو پست دادن، معاون وزیرشون کنید، استاندارشون کنید، فرماندارشون کنید، فارغ از این که آیا این بانوی ارجمندی که الان فرماندار میشه، استاندار میشه، معاون وزیر میشه، مدیر کل میشه،
از ویژگی ها و قابلیت ها و پتانسیل های اداره اون موضوع برخوردار هست یا نه. لذا باور من بر اینه که در یه جمله عرض بکنم، ما الان جنگمون سر جوانی و پیری در اداره کشور نیست، جنگمون در نظریات مربوط به نظام‌های مدیریتی است که در این کشور یک طراحی نشدند، دو قانون نشدند، سه به درستی اجرا نشدند و چهار نظام‌های آموزشی ما از مهد کودک گرفته تا مدرسه گرفته تا دانشگاه گرفته